بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مناسبت بین نفس ناطقه و روح حیوانی داشتیم و توضیح می دادیم که چگونه این روح حیوانی واسطه میشه برای ارتباط نفس که لطیف است به بدن که کثیف است. در توضیح بحث ثابت کردیم که روح بخاری همه خصوصیات نور رو واجده و به این مناسبت محبوب نوره، یعنی نور به سمت او جذب میشه و نفس ناطق نور پس به سمت این روح بخاری جذب میشه و روح بخاری رو متعلق اول خودش قرار میده و از طریق روح بخاری که در بدن ساریست با بدن ارتباط برقرار میکنه. بعد از اینکه این توضیح رو دادیم، وارد خصوصیاتی شدیم که برای روح بخاری هست، اونها رو داشتیم ذکر میکردیم. در ضمن مباحث گذشته من این تیکه رو عرض کرده بودم که صورت معقوله در نفس محفوظ میمونه. منظور اینه که نفس به این صورت معقوله توجه داره و الا محفظه صورت معقوله نفس نیست. اختلافه درباره این که خزانه ی صورت معقوله چیست. بعضی ها گفتن نفسه ولی اکثران گفتن عقل فعاله، یعنی خزانه معقولات رو نفس قرار ندادن. پس اگر من گفتم صورت معقوله در نفس موجوده، منظورم این بود که تصور این صورت برای نفس هست. حالا اهم از این که در خود نفسم موجود باشد چنانچه بعدی ها قائلن، یا در نفس موجود نباشد بلکه در مخزنی که عقل فعال موجود باشه، علی حال تصورش رو نفس واجده. یه مطلبی بود که من در جلسات گذشته گفته بودم، تسامحی تو تغییر شاید داشت، الان با این بیانی که گفتم تسامح برطرف شد. از جمله خصوصیاتی که ما برای روح بخاری ذکر کردیم این بود که متبددون فی جمیع البدن، در تمام بدن متفرقه و همه اعضای انسان از این روح برخوردارند. مطلبی که الان میخوام شروع کنیم، اول بحث امروزمونه، خصوصیت دوم این روحه که بارها عرض شده این روح مکیه قوات، یعنی مرکب قوات، به عبارت ایشون حامل قوات، یعنی قوای حسیه و همچنین قوای حرکتیه، هر دو به توسط این حامل فعالیت میکنن. اگر این حامل نبود این قوا تحلیل میرفتن و فعالیتشون تعطیل میشد و اگر این روح هم آسیب ببینه، فعالیت قوا آسیب میبینه. پس قوا به این روح وابستن، به صورتی که اگر این روح شاداب باشه اونها شاداب و فعالن، اگر این روح آسیب ببینه اونها هم آسیب میبینن، اگر این روح مختل بشه اونها هم مختل میشن. این خصوصیت دوم. رسیده بودیم صفحه 444 سطر نهم. و هو حامل القوة النورية الجسمانية من المدركة والمحركة. هو یعنی این روح بخاری حامل قوای نوریه، منتها نه نوریه مجرده که همون تعقل باشه، بلکه نوریه جسمانیه که تقسیم کردیمشون به مدرکه و محرکه. لذا پشترش ایشون از بیان میره من المدرکت و المحرکت، که اینها قوای نوری هند ولی به خاطر حلولشون در جسم جسمانی هند. و اقسام هما، قبلا گفتیم مدرکه دو قسم داره، قسم ظاهر قسم باطن. قسم باطنش رو باز به پنج قسم تقسیم کردیم، ظاهرش هم به پنج قسم تقسیم کردیم، که البته تقسیمات قسم باطنش رو مصنف قبول نداره، بعدا اضافه اشاره میکنیم. من محرکه رو تقسیم کردیم به دو قسم شوقیه و عامله. شوقیه رو به دو شعبه شهویه و قضاویه تقسیم کردیم. این اقسامی بود که برای محرکه و مدرکه داشتیم. تمام این قوا حاملشون این روح بخاریست. مطلب سوم، مطلب سوم و خصوصیت سومی که برای روح بخاری داریم همونیست که بیشتر فصل رو به خاطر همون ما منعقد کردیم، یعنی وساطت کردن بین نفس لطیف و بدن کثیف. نفس و بدنی که به خاطر لطافت و کثافت از هم جدا هستن و ارتباطشون به هم ممکن نیست، این روح بخاری به هم مرتبط میکنه. زیرا که نه لطیف است و حد، زیرا که هم از لطافت برخوردار است و هم چون جسم است دارای کثافت است. به خاطر برخورداری از لطافت با نفس مناسبت پیدا میکنه و به خاطر کثیف بودن با بدن مرتبط میشه و به این جهت واسطه میشود بین لطیف و کثیف و این لطیف و کثیف رو به هم دیگه مرتبط میکنه. چرا؟ چون خودش متوسط بین لطافت و کثافت، هر دو خصوصیت رو داره، هم لطافت رو داره هم کثافت رو، پس میتواند واسطه بشود بین موجودی که خصوصیت لطافت رو دارد و موجودی که خصوصیت کثافت رو دارد. و یتصرف النور الاسفهبد فی البدنه، و یتصرف النور الاسفهبد فی البدنه به توسطه. نور اسفهبد که همون نفس ناطقه انسان باشد، در بدن به توسط این روح بخاری تصرف میکنه، به توسط روح بخاری تعلق میگیره و به توسط روح بخاری هم تصرف میکنه. هم روح بخاری واسطه تعلق، هم واسطه تصرفه. قبلا واسطه تعلق بودنش رو بیان کردیم، حالا واسطه تصرف بودنش رو توضیح میدیم. از لابد فی تصرف لطیف فی الغایه فی الکثیف من متوسط. فی الغایه متعلق به لطیفه، متعلق به تصرف نیست. فی الکثیف متعلق به تصرفه. من متوسط مربوط به لابده، چون لابد میدونید که با من تتمیم میشه. در تصرف لطیف فی الغایه، اگر لطیف فی الغایه بخواهد تصرف کند فی الکثیف، در این تصرف لابد من متوسط که یکون لئین متوسط مناسبتی معهما، یعنی با لطیف فی الغایه و با کثیف با هر دو مناسبت داشته باشه. و ان یکون متوسطا بینهما، متوسط بینهما باشه. منظور از متوسط بینهما نه اینکه وساطت کنه ها، چون وساطت کردن که الان مورد بحث ماست، اینو نمیشه تو دلیل اخذ کرد، نمیشه تو توضیح اخذ کرد. واسطه باشه یعنی از نظر جسمانیت و لطافت، نه در حد لطافت او باشد نه در حد کثافت این باشد، واسطه باشه به طوری که هم با لطیف بتواند مناسبت برقرار کند به خاطر اندک لطافتی که دارد، هم با کثیف بتواند مرتبط شود به خاطر احتمالش در کثافت. بن یکون متوسطن بینهما، یعنی از نظر وجودی متوسط بینهما باشه، از نظر لطافت و کثافت متوسط باشه، نه لطیف فی الغایه باشد نه کثیف فی الغایه باشد. بعد متوسطن بینهما رو خودشون با فای تفسیریه توضیح میدن، چون متوجهن که در اینجا ممکنه خواننده از بن یکون متوسطن بینهما وساطت رو بفهمه، که روح بیاد وساطت کنه برای این ارتباط، در حالی که این وساطت مراد نیست. واسطه بودن مراد است به معنای اینکه حد وسط باشه، یعنی نه کثیف کامل باشد نه لطیف کامل، برخوردار باشد از لطافت و کثافت هر دو. در اینکه مراد از متوسط اینه، ایشون این مراد رو با فایی که تفسیری است توضیح میده. فیکون و التف من الکثیف و اکثف من اللطیف. این واسطه بودنه، واسطه باشد یعنی اینکه از کثیف لطیفتر باشد ولی از لطیف کثیفتر باشه، لطافتش کامل نباشه کثافتش هم کامل نباشه، بلکه میانه باشد. اون وقت تا بتواند وساطت کند، از نظر وجودی میانه باشد بین این لطیف و کثیف، تا بتواند وساطت کند بین لطیف و کثیف و لطیف و کثیف رو به هم مرتبط کنه. بله به متوسط مربوط به لابده. اون متوسط یعنی وساطت کنه. این متوسطه به ان یکون متوسطن بین هما، نه معناش اینه که وساطت کنه، چون حاصلش همین میشه، آخره وساطت میکنه، ولی معناش اینه که از ور وجودی واسطه باشد، نه کاملا کثیف نه کاملا لطیف، بلکه واسطه بین هما باشه. واسطه باشه یعنی در لطافتش، یعنی حد وسط باشه، میانه باشه. بعد از اینکه میانه بود از نظر وجودی میتونه وساطت کنه، که وساطت کردن حاصل واسط متوسط بودنه. بله مربوط به کسیف نیست. من در جلسه قبل نگفتم مربوط به کسیف، در جلسه قبل گفتم کسیف فلغایه نداریم، گفتم بعد از کسیف قید فلغایه رو نیورده، متوسط نگفتم مرتبط به کسیف، گفتم بعد از لطیف قید فلغایه رو آورده، بعد از کسیف قید فلغایه رو نیورده، بعد این قید فلغایه نیوردن خواستم استفاده کنم. در جلسه قبل بود یا جلسه قبل‌تر؟ خب خصوصیت چهارم، خصوصیت چهارم که تقریبا از اینجا به بعد خصوصیت روح رو ما میبریم از طریق نفس بیان میکنیم، یعنی میگیم نفس این کارو میکنه. حالا توضیح میدم روشن میشه. نفس به بدن قوای نوریه رو افاضه میکنه، یعنی از طریق نفس این قوا به بدن افاضه میشه، نه حالا نفس فاعل باشه، واجب تعالی فاعله، ولی این قوا که از اون بالا سرازیر میشن که بیان به این بدن برسن، از نفس عبور میکنن و نفس واسطه وصولشون به بدن میشه. از این جهت گفته میشه که نفس افاضه میکنه این قوا را به بدن، بالاخره تقریبا فاعل مباشر به حساب میاد. وقتی که این قوا رو به بدن افاضه کرد، این قوا در بدن حلول میکنن و میشن قوای بدنیه. خب بر بدن که نمیتواند نفس افاضه کند، حتما همونطور که قبلا گفتیم باید بر روح بخاری افاضه کند، و روح بخاری از باب این که جزء بدن است محل شود، مرکب شود برای این قوا. از نفس بدن این قوا را عطا می کند، یعنی به بخشی از بدن که روح بخاری عطا می کند، و روح بخاری صاحب این قوا می شوند. و چون روح بخاری در بدن، گفته می شود که بدن صاحب این قوا شد، و قوا را هم به خاطر این که حلول در بدن کردن قوای بدنی می گیم. از خصوصیت چهارم روح بخاری این است که قوا را از نفس دریافت می کند. این غیر از اونیست که گفتیم حامل قواست، با هم نزدیک هم ولی تفاوت داره. اولا روح بخاری قوا را از نفس دریافت می کند، ثانیاً حامل آنها می شود. پس اون خصوصیت دومی که گفتیم با خصوصیت چهارم مرتبطه. خصوصیت چهارم میگه نفس، میگه روح بخاری این قوا را از نفس دریافت می کنه. خصوصیت دوم میگه بعد از دریافت کردن حامل اینها می شه. و یعطیه النوره، ضمیر یعطیه، ضمیر مستترش که ضمیر فاعلی در میگرده به نور صحبت، ضمیر ظاهرش که ضمیر مفعولیست، مفعول اولشه، در میگرده به بدن که شاره هم برگردونده. النور هم که در عبارت آمده مفعول دوم یعطیه، یعنی نور مجرد به بدن عطا می کند نور را. منظور از نور در اینجا همون قوای نوریه جسمانی است که گفتیم تقسیم میشه به مدرکه و محرکه، لذا اشاره هم در بیانش میاره. این به افاضتهی تفسیر برای عطا، چطوری عطا می کند نور را؟ به افاضتهی علیه القوا النورانیه، به این که اون نور مجرد افاضه می کند علیه، یعنی بر بدن، چه منظور همون بخش خاص بدن یعنی روح بخاری، افاضه می کند قوای نورانیه رو که همون مدرکه و محرکه باشن. روح بخاری با گرفتن این قوا می شود حامل این قوا. خب مطلب پنجم، نور مدبر و نور اصفح بود که همین نفس ناطقه ماست، از قواهر عالیه و همچنین از قواهر ارضیه نور دریافت میکنه، نور که باعث کمالش میشه. این نور رو به این روح منعکس میکنه، نفس مانند آینه میمونه که وقتی نور از اون بالا به او تابید منعکس میکند این نور رو بر روح بخاری و انعکاس این نور به روح بخاری میرسه. بنابراین همونطور که نفس به کمال میرسه با این نور، روح بخاری هم به نحوی به کمال میرسه، منتها هر کدوم کمال مناسب خودشون. بعد این سوال میشه که خب نور افاضه شده به نفس و نفس هم این نور افاضه شده رو دریافت کرده، چه ربطی به بدن یعنی روح بخاری که بخشی از بدنه داره؟ جواب میدن که ارتباط بین نفس و بدن و همچنین ارتباط بین نفس و روح بخاری که بخشی از بدنه چنان وثیق و محکم است که این دو با هم داد و ستد می کنند. اگر چیزی وارد نفس بشود او را در اختیار بدن قرار میده و بالعکس اگر چیزی وارد بدن بشه نفس از اون وارد آگاه میشه. اینها به هم با هم معامله دارند، داد و ستد دارند. یا به تعبیر دیگر آنچه که در نفس وارد میشود متنازل میشود الال بدن و آنچه که در بدن وارد میشود متساعد میشود الال نفس. یعنی نحوه داد و ستد رو داریم بیان میکنیم که از یک طرف نزول، از یک طرف صعوده. اگر چیزی وارد نفس شد، اگر چیزی وارد نفس شد نزول میکند به بدن و اگر چیزی وارد بدن شد صعود میکند به سمت نفس. این نحوه داد و ستد این دو تا. این هم به خاطر ارتباط محکمی است که بین نفس و بدن برقراره. خب اگر این چنینه، وقتی نفس نوری رو دریافت کرد به بدن یا به تعبیر دقیق‌تر به بخشی از بدن که روح بخاری است این نور رو منعکس میکنه. پس کمالات نفس باعث کمال روح بخاری هم خواهد شد، منتها کمال کل شیء به حسبه. اینم خصوصیات پنجم. و ما یأخذ من النور الثانی، و ما یأخذ من النور الثانی، از کتاب من افتاده، در متن من هست، ثانی هم غلط نوشته، ثانی هم غلطه. و ما یأخذ من النور الثانی ای الفائز علی، الفائز علی تفسیر ثانیه. ثانی هر وقت که ما قبلا میخوندیم به معنای نور افاضه شده از جانب واجب تعالی بود، در اینجا معنای لغویش مراده، یعنی فائز علی. لذا شارع هم تفسیر میکنه، بعدن هم تذکر میده که ما قبلا گفتیم نور ثانی اصطلاحی برای نوری که مباشرتا از واجب تعالی ساطع میشه، اما مصنف به این اصطلاحی که خودش جعل کرده مستقر نیست و این اصطلاح مستقر نیست، گاهی خلاف این اصطلاح هم عمل میکنه، در اینجا عمل کرده. یعنی ثانی رو برخلاف اون اصطلاحی که جعل کرده به کار برده، معنی لغوی شده شده کرده. و ما یأخذ، ضمیر یأخذ رو برمیگرده به اون نور صحبت، من نور ثانی بیان برای مای ما یأخذ است. آنچه که این نور صحبت میگیرد چون چیز عبارت هست از نور ثانی، خبر ما یأخذ ینعکس که در آخر خط بعد میاد. و ما یأخذ و این نور مجرد که عبارت هست از اون مایه خود، عبارت هست از نوری که فائض شده است در اون نور مجرد از ناحیه قواهر، یعنی از ناحیه وقول، منم من نشیت، یعنی از ناحیه. شارع در این وسط توضیح میده که مصنف ثانی رو در خلاف اصطلاحی که خودش جعل کرده به کار برده و ما هم گفتیم در مواردی این مخالفت رو مصنف مرتکب میشه و این مورد از جمله اون موارده. تهاونه یعنی این موردی که الان ما خوندیم، استعمل الثانه یا استعمل الثانه ها فی غیر مصطلح علیه، استعمال شده ثانه در خیلی که اصطلاح واقع شده، یا میتونید بگید استعمل الثانه فی غیر مصطلح علیه، مصنف به کار گرفته ثانه رو در غیر آنچه که بر اون چیز اصطلاح گذاشت، که گفتیم قبلا اصطلاح ایشون اینه که صانع رو در نوری که مباشرتا از واجب تعالی ساطع میشه اطلاق کنه، ولی در اینجا بر اون نور اطلاق نکرده، بر نور فائض من القواهر اطلاق کرده. کما اشرنا الیه من قبل در صفحه 331 در اونجا توضیح دادیم که مصنف نور صانع رو برای چی خلق کرده و توضیح هم دادیم که گاهی از این مجرد تخلف میکنه. خب و ما یأخذ این نور مجرد که عبارت از نور فائض از ناحیه قواهر است، این ما یأخذ ینعکس منه و از این نور مجرد و از این نفس ناطقه منعکس می شود علی حاضر روح، یعنی بر این روح که بخشی از بدنه. پس نفس نوری رو که دریافت کرده به بخشی از بدن منعکس میکنه، یعنی اثر نفس به بخشی از بدن میرسه. حالا جای این سوال هست که نفس چه ارتباطی با بدن داره که دریافت خودش را به بدن بدهد؟ میفرماید فإن حیات النفس والبدنه، والبدنه از عبارت افتاده، فإن حیات النفس و فإن حیات النفس والبدنه متنازلتون متساعدتون متعدیتون من کل واحد من هما الى صاحبهی ما یلیق به. حیات نفس و بدن متنازل و متساعدن، متساعد عطف بر متنازل به حطف عاطف، متنازل به اعتبار حیات نفسانی، متساعد به اعتبار حیات بدنی. حیاتی که وارد نفس شدن متنازل میشن الی البدن و حیاتی که وارد بدن شدن متساعد میشن الی النفس. بعد متعدیتن، این متعدیتون این باز عطف بر متنازلتون و متساعدتونه و هر دو رو با هم جمع کرده. این دیگه قید متنازله که مخصوص نفسه یا متساعده که مخصوص بدنه در اینجا آورده نشده. یه متعدیتون گفته که مربوط به هر دوست، هم مربوط به نفسه هم مربوط به بدنه. متعدیتون این حیات من کل واحد من هما الی صاحبهی ما یلیق به. این ما یلیق به بدل است، بدل است از ضمیر مستتر در متعدیتون. متعدیتون یعنی این حیات متعدی می شوند من کل واحد من هما، یعنی من نفس و بدن الی صاحبه و همراه خودش، از نفس به بدن، از بدن به نفس. ولی خب برای این که همه حیات نمی توانند متعدی شوند بدل میاره، میگه ما یلیق به. آن چه که لایق به این صاحب هست متعدی می شود، نه همه حیات. خب بعضی حیات واقعا وارد بدن میشه و مناسب نفس نیست، خب اون به نفس سرایت نمی کنه. بعضی هم وارد نفس میشه اصلا مناسب بدن نیست، اون هم به بدن سرایت نمی کنه. ما یلیق بهی یعنی ما یلیق به صاحبه، اون سرایت می کند. پس متعدیست اون حیات من کل واحد من هما الی صاحبه. بعد به عنوان بدل بعد از کل میگیم متعدیست به صاحب ما یلیق به این صاحب، آنچه که لیاقت به این صاحب به همراه دارد تعدی میکند، نه مطلق حیات. خب چرا تعدی میکنه؟ چرا حیات متنازل متساعد و به عبارت جامع متعدی هستند؟ به شدت الارتباط بینهما، یعنی بین نفس و بدن، چون بین نفس و بدن ارتباط شدیده، اینها حیاتشون رو به یکدیگر تعدی میدن. مطلب ششم، مطلب ششم اینه که مربوط به روحه. قبلا گفتیم این روح بخاری یا روح حیوانی، قبلا گفتیم این روح بخاری که روح حیوانی هم نامیده میشه، مرکزش در طرف چپ قلبه و از اونجا اونجا تکوین پیدا میکنه، تکوین پیدا میکنه و به جاهای دیگر بدن ارسال میشه. مرکز تکوینش همون طرف چپ. خب بخشی از این روح میره سمت مغز، بخش های دیگرش میره سراغ جاهای دیگه بدن، ولی بخشی میره سمت مغز. با بخاری که خاصیت این روح به مغز وارد میشه و در تجاویف مغز خنک میشه، که اینو قبلا هم گفتم، در تجاویف مغز که خنک شد، نفس که اشراف ادراکی، اشراف ادراکی و تحریکی دارد بر نفس و بر آنچه که در نفس است، این روح موجود در نفس را، موجود در مغز را متشیف می کند به کیفیت ادراک و به کیفیت حرکت، و این روح میشه مدرکه و میشه حاسه. البته مدرکه که میشه به اعتبار اینکه قوای مدرکه برش سوار میشن، حاسه و محرکه که میشه یعنی قوای محرکه بر او سوار میشن. پس این روح میشه مدرکه و محرکه، یا محرکه و حاسه. بعد همین روحی که سلطنت ادراک و تحریک بهش افاضه شد، میاد نزول میکنه تو بدن، تو تمام بدن پخش میشه و لذا در تمام بدن اون حس رو میاره، اون حرکت رو هم میاره، چون محس شده بود مدرک و محرک شده بود، حاس شده بود محرک شده بود، با این صفت نزول میکنه تو تمام بدن، حس حرکت رو به همه بدن وارد میکنه و کل بدن میشه متحرک یا محرک. همه قوای محرکه پیدا میکنن، همه اعضا قوای محرکه پیدا میکنن، همه اعضا قوای حاسه پیدا میکنن، منتها حاسه حداقل حاسه لامسه. علتش این بود که روح بخاری به تمام بدن سرایت کرد و خود این روح بخاری وقتی وارد مغز شد و خنک شد، لیاقت پیدا کرد که از طریق نفس واجد این دو قوه تحریک و احساس بشود و به تحریر ما متشیف شود به دو کیفیت. این وقت بعد با همین کیفیت وارد بدن میشه، کیفیتشو به تمام بدن سرایت میده. پس مطلب شیشو میشد که در از روح بخاری از روح بخاری بخشی از قلب متصاعد میشود به مغز، بخشی از روح بخاری از مغز بیرون میاد و وارد مغز میشه، در مغز به توسط نفس سلطان نوری پیدا میکنه. سلطان نوری یعنی تحریک و احساس، و با همین سلطنتی که پیدا کرده به تمام بدن، در تمام بدن متفرق میشه و این نوری رو که دریافت کرده که نور حرکت و احساسه به تمام بدن سرایت میده. زن با دی حالا پخش میشه میاد در بدن، ممکنه اون همون بخشی که رفته توی مغز همون بخش خودش نیاد پایین، چون اتصال داره به بخشای دیگر روح بخاری، اون چرا که دریافت کرده به بخشای دیگر ارسال کنه. لزوم نداره حتما خودش بیاد، چون اتصال داره، مهم اتصال داشتنشه. چون اتصال داره، مثلا فرض کنید که سیمی که ما بهش برق میدیم، خب این سیم برق رو همون قسمت اولش میگیره برای تا اون قسمت آخرش میرسونه. در اینجا هم اون روح بخاری حالت سیم برق رو داره، که گویا نفس در همون قسمتی که توی مغزه برق ایجاد میکنه، خب این برق در مابقی هم سرایت میکنه و نفوذ میکنه و به این جهت مابقی هم دارای حس و حرکت میشن. این توجیه خوبیه. حالا خود اون قسمتی که در مغزه نمیاد پایین، تقریبا ناقص و درست میفرمید، خود اون بخشی که در مغز بود اون ممکنه تنزل نکنه، چون هر بخشی مشمول سوخت و سوز میشه، دوباره احتیاج به ترمیم داره دیگه، چندان فرصت این که بیاد پایین و بره جاهای دیگر رو پر کنه نداره. ولی همونطور که عرض کردم، در اثر اتصالی که با بقیه بخشهای روح بخاری دارد، آنچه را که دریافت کرده به بخش دیگه واگذار میکنه. و ما به هل حس و الحرکه، آنچه که به توسط او حس و حرکت انجام میگیره، ما به هل حس و الحرکه یعنی قسمتی از روح بخاری که در مغزه، لذا تفسیر میکنه ما رو، ای روح الذی به هل حس و الحرکه، هو الذی یسعد الی الدماغ. اون روحی که به توسط او حس و حرکت انجام میگیرد، همون روحیست که قبل از این که حس و حرکت رو بگیرد به سمت دماغ صعود کرده، نه بعد از گرفتن صعود میکنه. عبارت اینجور به نظر میرسونه که اونی که حس و حرکت دارد صعود میکنه، قبل از این که حس و حرکت داشته باشه صعود میکنه، نه بعد از اینکه حسارشت رو گرفته بود بکنه، بلکه اونی که لیاقت دارد که حس حرکت رو بگیرد و الان ندارد، این صعود میکند الی دماغ. من هذا روح، یعنی از این روح، یعنی بخشی از این روح، نه که این روح جسمانی بخش داره، ایشون نمیگه همه ی روح صعود میکند، بلکه من هذا روح، بعضی از این روح صعود میکنه. روحی که به حس حرکت هست، روحیست که صعود می کند از بین این روح، یعنی از بخش های این روح بخشیست که صعود می کند الی دماغ، یعنی به سمت مغز. وقت و یعتدل و ای به بردهی، معتدل می شود به بردهی، یعنی به برد دماغ، به بردی که در مغز هست اعتدال پیدا می کنه، یعنی اون حرارت اصلیش با برد موجود در مغز معتدل می شه. اون وقت و یک بلو من نفسه از سلطان روی عرض کردم همون ادراش هست و تحریک. یک بلو من نفس، چرا قید من نفس رو اضافه کردید؟ یک بلو دیگه هست که میگه از نفس قبول میکنن. الا ما قال فی الالواح، اینه در الالواح امادیه گفته و یک کس با من نفس، اونجا و یک کس با من نفس داره، اینجا یک بلو داره. ما با اون قید من نفسی که در اونجا گفته یه من نفسی در اینجا اضافه میکنیم به قرینه اون قید، و الا یک بلو در اینجا مطلقه، معلوم نیست از چی قبول میکند، ولی با این تبیینی که کردیم با قرینه که داریم معلوم میشه که از اونجا قبول میکنه، از نفس قبول میکنه. چی رو قبول میکنه؟ از سلطان نوری را. سلطان نوری عرض کردن ادراک و تحریکه. خب وقتی که این سلطان نوری رو درک کرد چه حالتی پیدا میکند؟ خاص میشود، محرک میشود. لذا ایشون تفسیر میکنه ایو حس و یو حرکو، نه سلطان نوری یو حس و یو حرکو، سلطان نوری احساس و حرکته. سلام علیکم. سلطان نوری همون احساس و حرکته، احساس و حرکت میشه سلطان نوری. وقتی سلطان نوری رو این نفس قبول، این روح قبول کرد، وقت یو حس و یو حرکو، بعد از قبول کردن این احساس و حرکت و تحریک میشود یو حس و یو حرکو. و یرجع الی جمیع الاعضا، ضمیر یرجع برمیگرده به همین روحی که صعود کرده از قلب به سمت مغز و در مغز قبول کرده سلطان نوری را و نتیجتاً شده حاس و مدرک. لذا ضمیر رو شاره اینطور برمیگردونه یرجع الصاعد القابل، از صاعد یعنی از صاعد و الی دماغ، القابل یعنی القابل سلطان نوری، اون بخشی از روح بخاری که صعود کرده به سمت مغز و قبول کرده سلطان نوری را، یعنی حاس و مدرک شده، این رجوع میکند الی جمیع الاعضا، رجوع میکنه به جمیع اعضا مدرکه و محرکه، تمام اعضایی که قدرت تحریک دارن، قدرت ادراک دارن، از این روح برخوردار میشن به همون صورتی که از خارج از شد، یعنی سرایت میکنن از بالا تا پایین. البته نه اون جاهایی که سلام علیکم، نه اون جاهایی که مثل مو و ناخونه که اونجا دیگه تحریک و ادراکی در کار نیست.
ها شوز
یه فرق مقصد مقصد خیه سلالها به واسطتن الحس و الحرکه، هر دو نسخه به واسطتن داره، هم نسخه ما هم نسخه قدیم. اگر به واسطتشی بود مطلب روشن‌تر بود، البته به واسطتن هم همین مفاد رو میرسونه با توضیح جرد میکنم. فیحصل لها یعنی لجمیع الاعضا، الحس و الحرکت فاعل یحصل است، به واسطتن یعنی از طریق واسطه، که اون واسطه همین روح بخاریه. اگر به واسطته بود میگفته این به واسطه روح بخاری، اگر به واسطته نباشد به واسطتن باشد بازم یعنی واسطه روح بخاری. فیحصل لجمیع الاعضا حس و حرکت، جمیع اعضا به توسط همین واسطه دارای حس و حرکت میشن، ولی حس و حرکت مال خود اعضا نیست، حس و حرکت رو این روح بخاری که رفته در مغز و سلطان نوری رو که عبارت از حسار چپه دریافت کرده ارمغان میاره برای بقیه اعضا. پس به توسط این روح بخاری بقیه اعضا دارای حس و حرکت می شود.
حیحصول پس فایل
می حصول حرکت؟ حس و حرکت. حس و
حرکت.
بله. 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 یعنی روح بخاری.
روح بخاری دارای ادراک.
بله. گفتم دیگه روح بخاری دارای قدرت احساس می شود، قدرت تحریک می شود از باب این که حامل قواست. از باب این که حامل قواست، یعنی این نفس وقتی، این روح وقتی رفت توی مغز، روی این روح قوا نشونده میشه. خصوصیت دوم همین بود که روح حامل قواست، این قوا روی این روح نشانده میشه و بعد این این روح می شود هاست و مدرک از باب این که حامل هاست و مدرکه. چون حامل هاست و مدرکه از خودش می شود هاست و مدرک و به همین ترتیب حس حرکت رو به بقیه بدن سرایت میده، همه بدن میشن هاست و مدرک، هاست و محرک.
اما این به واسطه چطور شد؟ به واسطه زمین دارد یا نه؟
هر چیزم اگه زمین داشته باشه خوبه، ولی در هیچ کنون از مناسه زمین نداشت.
زمین داشته باشه کجا برمیجد؟
به روح برمیجد.
پس به واسطه روح هر مدت حاصل میشد برای اون اعضا هیچ به حرکت؟
بله. مطلب بعدی، روح از باب این که روح بخاری از باب این که از نور برخوردار است، مختصرا از نور برخوردار است، حالت فرح برای انسان به وجود میاره. چون نور این شأن داره که مفرحه. روح بخاری هم که در بدن انسانه چون از نور مقداری بهره منده، اون حالت فرح رو برای انسان میاره، یعنی مفرحه. بعضی از غذاها منشأ پیدایش روح بخاری می شوند. اون غذاها از باب این که منشأ این روح بخاری هستند یا در به تعبیر دیگه منشأ نور هستند، از این بابت مفرح هستند. توجه کردید خود نور مفرحه، که این یه واضح احتیاج به استدلال نداره. ما وقتی نور رو میبینیم دلمون شاد میشه، در ظلمت گرفته هستیم، در نور شاداب و منبسطیم. خود نور مفرحه. روح بخاری هم از باب این که مقداری دارای مقداری از نور، به این جهت باز او هم مفرحه. لذا میبینید انسانی که روح بخاری داره شادابه. در کودک روح بخاری تازه است، چون تازه است نورش یه مقدار بیشتره، میبینید خیلی تحرک داره، آرام نداره. در انسانهای بزرگتر روح بخاری اون بخشای احساسیش قوی تر میشه، بخشای تحریکیش ضعیف تر میشه، یعنی اون نوری که مربوط به تحریک کمتر میشه، اون شادابی و اون تحرک از انسان تقریبا گرفته میشه. پس روح بخاری شادابی برای انسان میآورد به خاطر همون مقدار نوری که دارد. این دو مطلب. مطلب سوم، بعضی غذاها که در بعضی نسخ داریم که بعضی دواها، ایشون میفهمد غذاها بهتره، بعضی غذاها منشأ پیدایش روح بخاری میشوند، اینها هم باز غذاهای مفرح هستند. چون بعضی غذاها تغییر بدن میکنن دیگه به روح بخاری کار ندارن، این دیگه مربوط به تب میشه. که بعضی غذاها منشأ پیدایش روح میشن، بعضی ها منشأ پیدایش مثلا فرض کنید نطفه میشن. مثلا میگن که برگ کاهو وقت علل خصوص کاهو برگش و علل خصوص ساقه‌اش در تشکیل نطفه دخالت شدید داره. ولی ذات توصیه میشه به کسانی که مثلا عقیمن که از این گیاه زیاد استفاده کنن. و بعضی مثلا غذاها هستش که باعث تقویت گوشت میشه، بعضی غذاها مثلا بعضی ویتامین های خاص داره، بعضی غذاها مثلا که روح بخاری رو تامین میکنه. اون غذایی که روح بخاری رو تامین میکنه اون غذاها این فرمد مفرح هست. چرا؟ چون مولد روح نورانی است و نور یا روح نورانی مفرح، پس قضای مولد اون نور یا روح نورانی هم مفرح.
آیا این تنفخت فیلمی روحی همه روح بخاری
هست؟ نه،
از کدوم روح؟
نفس. اون نفسه.
نفس.
اینا همه رو گفتیم، این همه رو گفتیم. سه روز تشریف نداشتید، همه این مباحث رو گفتیم. بله، در حسن توضیح داده شد این مطالب. خب، ولی مناسبت سرور مع نور، چون سرور یعنی فرح با نور مناسبت دارد. چی نفت کردم؟ هر جا نور باشه انسان شاده، منبسطه. هر جا ظلمت باشه گرفتار تر همه. چون سرور با نور مناسبت دارد، سار کل ما یولد روح نورانیان مفرحن. توجه کنید، نورانیان صفت روحنه، خبر ساره نیست، مفرحن خبر ساره. عبارت اینطوره، هرچه که مولد روح نورانیست ساره مفرحن، هر چیزی که مولد روح نورانیست مفرح میشود. اعنی تفسیر برای کل ما یولده. اون ما یولد روح نورانیان که نتیجتاً مفرحه چیست؟ یعنی من جملت الاغذیه، بعضی از اغذیه، بعضی غذاها هستن که مولد این روح نورانی هستن. این غذاها مفرحن، یعنی انسان وقتی اینها رو از اینها استفاده میکنه با حالت انبساط و شادابی استفاده میکنه، خودش هم شاید متوجه نشه وقتی اینها رو میخوره اینو احساس میکنه شاده. کل ما یولد اتصار است. و فی نسخه الادویه، در نسخه رجای اغذیه داریم الادویه، ولی الادول و اقرب اون اغذیه باشه بهتره، عامترن. تمام شد مطلب بعدی. این مطلب اخیری که گفتیم که نور با فرح مناسبت داره، این مطلب منشأ شده که این مطلبی که الان میخوام بگیم ذکر کنیم. این لمناسبت نفوس تقریبا تتمه اون هست و قبل
با نور چه برمونه؟ نور هم خودش فرح.
خب بهتر، بهتر دیگه. اگر نور خودش فرح که
این یه خدمت شما از اون چیز جهست، اون چیز جه معنی نداره. نور خودش فرح،
نور فرح نیست، نور نوره. منشأ فرح نفرمایید نور فرح هست،
فرح و شادی هست.
نور شادیه یا باعث شادیه؟
چی شاد می شود؟ شاد شونده چیه؟
نور خودش شاد میشه.
نور از شاد کننده هست. چی را بخواه شاد کننده؟
انسان رو، حیوان رو. عرض کردم، ببینید چند بار توضیح میدم. عرض کردم که ما در نور حالت انبساط داریم، حالت فرح داریم. ما در نور حالت انبساط و فرح داریم. حیوان هم شاد میشه. پروانه رو ببینید چقدر خودشو به نوری به شم میزنه، شاد میشه دیگه. به محضی که شما چراغ خاموش میکنید یه گوشه میفته، چراغ روشن میکنید داره چراغ میچرخه. نه اون حالا بعدا توضیح میدیم، همه حیوانات به نور شاد میشن. یه مدت کوتاهی صبر کنید، اینا هم توضیح داده میشه. خب ایشون میفرماد که نفوس انسانی و همچنین نفوس حیوانی و بلکه میتوان گفت حتی نفوس نباتی با نور مناسبت دارن، الفت دارن. به این جهت است که وقتی نور میاد همشون شاد میشن. غنچه رو میبینید وقتی نور میاد باد میشه، غروب که میشه میرنده، صبح که میشه باد میشه. این حتی در گیاه
این هم نور دارن، نور را ببینه
شاید خب پس اینطور شد که نفوس با نور الفت دارن، به این جهت در حالی که نور باشه انبساط دارن و در حالت ظلمت تنفر دارن. این دیگه وجدانی است، احتیاج به اثبات نداره. بعد می فرماید به همین جهت تمام حیوانات هم علاقه به نور دارن. بعد شارع این مطلب رو تأیید میکنه، در مورد انسان ها به وجدان حواله میده، میگه خودتون مراجعه کنید به خودتون، ببینید در ظلمت حال خوشی نداری، ولی در نور شادابید، شادمانید، منبسطید. این دیگه توضیح داده نمیشه بیش از این، چون مربوط به خودمونه. درباره حیوانات ایشون توضیح میده، میگه اگر شکارچی بخواد حیوانات بری رو شکار بکنه، یا اون ناخدا در کشتی بخواد حیوانات دریایی رو شکار بکنه، در شب چراغ روشن میکنه و حیوانات به سمت این چراغ جذب میشوند. بعضی از این حیوانات چنان به این چراغ عشق می‌ورزن که از خود بی خود میشن و به آسانی بدون زحمت گرفته میشن. دیگه احتیاج به تور و دام و این چیزا نیست. با دست میگیره کشون. از شدت اشتیاقی که به آتش دارد که اصلا دیگه مثل که از خودش غافل شده و متوجه نیست که دشمن بالا سرشه. اینقدر عشق به نور دارن حیوانات. خب اینا بر چی میگه؟ نفر بر چی میزنه؟ چه رفتی به بحث ما داشت؟ عرض کردم چون رفت تو این بحث که بعضی غذاها مولد روح بخاری هست، روح بخاری هم نور داره، نور منبسط کننده است، پس نور بخاری منبسط کننده است، اون غذاها مفرحن، مناسبت داشتی این حرف رو بزنه، ولی اون چنان مناسبت شدید نبود. لذا مطلب بعدی رو میگه که معلوم میشه تمام این حرف به خاطر مطلب بعدی گفته شده و اون مطلب اینه که وقتی که روح بخاری در بدن موجوده گویا یک چراغ کمسوی یا حالا پرسوی تو بدن روشنه. نفس که گفتیم علاقه به نور دارد این چراغ رو مشاهده میکنه. به بدنی که دشمنش هست به خاطر این چراغ علاقه پیدا میکنه و به سمت بدن جذب میشه. پس توجه میکنید که رابطه نفس به بدن روح بخاری است. همینی که اصلا فصل به خاطر این ملاقات شد دیگه. ما خواستیم ثابت کنیم که روح بخاری واسطه ارتباط نفس به بدن میشه. الان هم با این بیان ثابت شد که دیدید که روح بخاری حالت چراغی است که در بدن روشن میشه و به توسط این چراغ نفس جذب به این بدن میشه. با اینکه اگر این چراغ نبود بدن تاریک بود، نفسی که نور بود مناسبتی با بدن نداشت و ارتباطش با بدن اصلا ممکن نبود. به خاطر همین چراغ فرسو یا چمسوی که ارز کردن ارتباط برقرار میکنه. پس همونطور که حیوانات با دیدن چراغ دشمن رو فراموش میکنن و به دام میفتند، نفس انسانم با دیدن اون روح بخاری دشمنی بدن رو فراموش میکنه. از ملکوت به بدن ناسوتی که اصلا باش مناسبت ندارد بلکه دشمنشه میاد و دام این دشمن میفته تا یه وقتی توفیق یارش بشود این دام رو پاره کند و بیرون بیاید. و بالاخره ولی بالاخره در این دام افتاده. به چه جهت به این دام افتاده؟ به دام دشمن، به خاطر یه ذره نور. دلیل نیست، اینا خطابه. چی گفتی اینا دلیله؟ اینا خطابه سر روزخونی میکنی. دلیل که نخواستیم بیاری یکی اختلال نیست، اختلال همونو گذاروندی. اینا دیگه تطمه اختلاله، یعنی عرض میکنم اقناعی اینا برهانی نیست. حالا دیگه عرض میکنم دیگه خطابیه دیگه، به مسئله اقناعی و خطابی صورت من بر میخوره. اختلال نیست. دلیلش رو قبلا گفتی. ایشالا بعد از کلا تذکر بودیم خدمت رو ارز میکنم. ولی مناسبت نفوس من نور سارت نفوس و متنفرت ان ظلمات. این مناسبت مربوطی اون سارتی که بعدن میاد، حتی بر اون مناسبت قبلی نیست، جدا یه مطلب جدیدیه. ولی مناسبت نفوس من نور سارت نفوس و متنفرتن عن ظلمات منبسطتن عند مشاهدت الانوار. چون نفوس مطلق نفوس از کردن نفوس ایوانی، نفوس انسانی، حتی نفوس نباتی، اگر چون که برای ما مهم نفوس انسانیه ولی بقیه نفوس هم همی افتاده نباتی. ولی مناسبت نفوس معنور سارت نفوس متنفرتن عن ظلمات منبسطتن عند مشاهده الانوار. وقتی انوار رو مشاهده میکنه باز میشه، منبسط میشه، یعنی شاد میشه. و هازا معلومون وجدانی یل کل دی نفسین. همه موجودهایی که نفس دارن این مطلب رو میدونن. خب از جمله ما خودمون میدونیم این مطلب استحتاج به اثبات نداره. اما مطلب بعدی که تتمه همینه، ولی حیوانات و کلها تقصد النور فی الظلم و تعشق النور. در ظلمات همه قصد نور میکنن، به سمت نور میرن و تعشق النور و به نور عشق میورزن. البته ما یه استثنایی هم داریم که اون استثنا رو با توضیح بدم که وقت اشکالی پیش نیاد. بله بله، در جنگل که انسان ها میرن سعی میکنن که آتشی روشن کنن. میگن حیوانات وقتی میرن آتش روشنه به سمت آتش نمیان. این قاعده، این نمونه قاعده مصنف رو نقض میکنه، در حالی که قاعده نقض نمیشه. توجه کنید حیوانات متوجه میشن که در اینجایی که آتش روشن انسان وجود داره نمیاد سراغش. اونم حیوانات وحشی هم که نمیاد، ولی مثل پروانه و اینها که خیلی قدرت تفاهمشون زیاد نیست میاد. حیوانات وحشی که قدرت فهمشون بیشتره اونها به سمت آتش نمیان، چون میدونن اینجا انسان هست. از انسان میترسن که نمیان، نه از آتش تنفر دارن. اونا با از آتش انبساط پیدا میکنن. همون قانونی که مصنف گفته قانون کلیه، مثلا یه مانعی وجود دارد که اونها رو منع میکند از وصول به آتش. این مانع برای موجوداتی که فهمشون زیاده هست، اما برای موجوداتی مثل پروانه که فهم زیاده کمه نیست.
حیوان اهلی
به طرف آتش میاد برای سوزندن بعد، ولی به طرف آتش میاد برای نور گرفتن میره به سمتش.
نور از سوزن خطیش
تا جایی که میبینید جایی که مثلا تاریکه اونجا رو رها میکنه میاد اینجایی که روشنه، مگه وقت خوابش باشه میاد اونجایی که روشنه میشینه. درسته به آتش نزدیک نمیشه چون میدونه آتش میسوزنتش، حیوانی که میفهمه میفهمه که آتش میسوزنتش، نمیاد سمت آتش، ولی سمت روشنی آتش میاد.
نور رو میره آت قرار میده، نه نور رو مقصدشه، میخواد نور رو ببینه به تاقه.
حالا به هر جهت، به هر جهت نور علاقه داره. حالا برای هر چی خب اونا دیگه بله، از در اوقات خلوت انسان به تاریکی علاقه داره، اون به خاطر جهت دیگری لولا جهت، یعنی حالت طبیعی انسان رو ملاحظه کنید به نور تت علاقه داره، حالت طبیعی. ولی اگر نه حالت طبیعی نباشه، یه حالت استثنایی باشه، انسانیست میخواد در تاریکی نماز بخونه حواسش بهتر جمع باشه مثلا، یا مثلا انسانیست که میگه اگر من اتاق روشن کنم رو به نور ایستادن، رو به چراغ ایستادن، مشروعه به این جد خاموش میکنه، اینا حساب نداره، اینا حساب نیست، اینا جد وقت ما نیست. یه حالت طبیعی برای انسان ملاحظه بکنیم، اونیم به سمت ظلمت نمیره، به سمت نور بیره، حالت طبیعی. ولی در حالت استثنایی چرا انسان هم ممکنه به سمت تاریکی تمایل پیدا کنه؟ ول حیوانات کلها تقصد نور فی الظلم و تعشق النور ول عجل ذالک ما یستاد الحیوانات. حیوانات البریه یستادو در نسخه ما، یستادو در نسخه قدیم، هر دوش دفت شده، هم یستادو هم یستادو، هر دوش هم درسته، از هر دو هسته ایده، منطقه یکی از سلسه مجدده، یکی از باب افتحاله، یستادو از باب افتحاله، یستادو سلسه مجدده، ولی از باب افتحاله. ولی اجل ذالک ما، ذالک ما مثل هازا ما میمونه که ما زایده است، معنا نمیشه، یعنی لعجل ذالک. ولی عجل ذالک یعنی به خاطر همین اشتیاقی که حیوانات به نور دارند سید می شوند حیوانات بریه مثل وحوش و سبا و حیوانات بحریه مثل حیتان و طیور الماء، اون حیواناتی که در آب ماهی می گیرند. به نیران متعلق به یستاده، سید می شوند این حیوانات به نیران و الادواء الموقدت فی السفن و غیرها، به آتش ها و نورهایی که برافروخته شدن در کشتی ها و غیر کشتی ها. فل لیال المظلمه، فل لیال المظلمه رو میتونید متعلق بگیرید به موقده، میتونید متعلق بگیرید به یستاد، و هر دوش درسته. در لیالی مظلمه سید میشوند یا نیران و ادوایی که برافروخته شدن در لیالی مظلمه فستفان، به وسیله همین نور و آتش است که حیوانات سید میشوند. چی جوری سید میشوند؟ لعنه ها، یعنی این حیوان
حد به جیر معنی عوض نمیشوند؟
بله
لعنی نمیشوند،
به چی میگیرد؟ معنی فرق خیلی
نمیکنه،
خیلی فرق نمیکنه، به مقده بگیرید یا به یستاده بگیرید تفاوت نمیکنه، معنی در هر دو صورت هم روشنه. فقط من متعلقا رو ذکر میکنم، گاهی معنا میکنم، گاهی هم معنا رو به خود شما واگذار میکنم، دیگه این مقدارش رو خودتون باید انجام بدید. خب لعنه ها اذا رأت، لعنه ها یعنی این حیوانات، چه حیوانات بریه چه حیوانات بحریه، اذا رأت الانوار لم تملک نفسها، این نمیتواند خودداری کنه، لم تملک نفسها این نمیتونه خودداری کنه، مالک خودش دیگه نیست. لشدت عشق نفوس لها، یعنی لنیران و الادوار، چون نفوس شدیداً به نیران و عدوا عشق دارن به این جد نمیتونن خودداری کنن، بل القت نفسها علیها، خودشون و این حیوانات علیها یعنی بر نیران و عدوا میافکنن، فرحانتن مسرورتن بها، در حالی که شادانن و شادمانن و مسرورن بها یعنی به این نیران، قافلتن عن الاعداء الموقدین لها، قافل شدن، در حالی که قافل شدن از دشمنانی که برفروخته اند لها یعنی این نیران و از آران، اصلا متوجه دشمنان نیستن، فقط توجهشون به اون آتشه، فقط توجهشون به اون نوره، هیچ توجه به دشمن ندارن. وقت فتت هشو و تتحیرو، این حیوان حالت دهشت پیدا میکنه، حالت دهشت همون حالت قفلته، نه حالت وحشت، حالت از خود بی خود شدنه، و تتحیرو حیران میشه، یعنی اصلا توجهش گوی ازش گرفته میشه، حالت قفلت تام برش عارض میشه، کل قائبت عن نفسها، مثل کسی که از خودش قائب شده و اصلا توجهی به خودش نداره. وقت فیؤخذ به ایدیهم، یعنی به ایدی اون اعدا، یعنی ایدیهم به اعدا برمیگرده، فیؤخذ هر یک از این حیواناتی که این بلا سرش در آمده، به ایدیهم به ایدی اون اعدا، من غیر کلفت و تجشمن، بدون زحمت و بدون رنج، بدون زحمت و رنج این حیوانات گرفته میشن، دیگه احتیاج به تلاش زیادی هم نداره، راحت اینا گرفته میشن. تا اینجا تشبیه گفته شد، حالا اون مقصد اصلی میخواد گفته بشه که مشبهه، مشبهون به رو گفتیم، مشبه رو میخوام بگیم که تمام عنایت ما از وقتا به همینه، میخوام بگیم نور مجرد که همون نفس ناطقه ما هست، مشاهده میکند روح بخاری نورانی رو در بدن مظلم و به خاطر همین نور جذب این بدن میشود، بدون این که متوجه باشد که گرفتار چه دشمنی خواهد شد، وارد این دشمن میشود و به این دشمن مبتلا میشود به خاطر اون اندشمون. پس اون نور میتونه واسطه بشه برای رسوندن نفس به این بدن کثیف و بعدم گرفتار کردن نفس در این بدن، البته گرفتاری که براش امتیازها دارد، چون از طریق همین بدنی که دشمنش هست به نتایج میرسد، منطقه به شرطی که بفهمد که این بدن دشمنشه و از این بدن استفاده کند، نه زمام اختیارش رو به دست دشمن بدهد. انسان گاهی ممکنه دشمنش رو اسیر کند و از این اسیر استفاده خوب برای خودش ببره، اما اگر زمام اختیارش رو دست دشمنش داد ضرر میکنه. نفس اگر وارد بدن شد و به بدن تعلق گرفت برای ضرر نداره، به شرطی که خودش درست انتخاب کنه. اگر خودش درست انتخاب کرد و زمام اختیار این دشمن رو به دست گرفت، این دشمن رو به هر جا که میخواد میبره، ولی اگر زمام اختیار خودش رو به دست دشمن داد، دشمن رو به جایی میبره و حلاشش
میبره. حتی عبدالبیتنه
اون نفس نفس اماره است، این نفسی که ما داریم این نفس ناطقه است، اون فرق داره باید، اون نفس اماره است که دشمن ماست، این نفسی که ما داریم این نفس ناطقه است، نفس عاقله است که البته میتواند در یه لحظاتی گرفتار نفس اماره شود. نفس اماره نفس حیوانی ماست که شاخصه شهوت و غضبه، شاخصه شهوت و غضبه، اون ما رو امر میکنه، اگر اون غالب بشه نفس ناطقه مغلوب میشه، وقت انارت العقل مکسوفون به طور هوا، یعنی نور عقل کسوف پیدا میکنه به اطاعت اون نفس اماره. این نفس ناطقه اگر غالب شد بر نفس اماره میشه نفس مطمئنه، در اون بینابینم که گاهی غلبه میکند بر نفس اماره، گاهی هم نفس اماره بر اون غلبه پیدا میکند، میشود نفس لوامه که گاهی پیروز میشه، خودشو ملامت میکنه چرا شکست خوردی از اماره، گاهی هم دیگه بالاخره دوباره دستگیر اسیر نفس اماره میشه و شکست میخوره، گاهی دوباره حال میاد متوجه میشه که شکست خورده، خودشو ملامت میکنه.
نفس اماره خود از چی وجود میاد؟ از همون میاد.
نفس اماره عرض کردم اون نفس حیوانی است که شاخصش شهوت و غضبه.
از چی وجود میاد؟
همین نفسه، مسئله از این نفسه، مسئله از نفس ما تا نفس ناطقه نیست، نفس حیوانی است، همین مرتبه پایین نفس ما، یه نفس بیشتر که ما نداریم، این مرتبه پایین نفس ما میشه اماره، مرتبه ای که به سمت بدن مایل است و چون بدن دنیایی است او هم به سمت دنیا مایله، اون مرتبه از نفس که به سمت دنیا مایله و انسان رو به سمت مادیات جذب میکنه میشه اماره، اونی که به سمت ملکوت متوجهه میشه نفس ناطقه که او را باید ما پیروز کنیم تا بشه نفس مطمئنه.
مرتبه
بله. کذالک نور الاسفه بود، لما را ازو از سراج البدن نور اصفه و چمون نفسنات رفت، وقتی زو و نور چراغ بدن رو میبیند، چراغ بدن همه رو به بخاریه که نور انداخته، روشنی این چراغ رو این نفس میبینه، تعلق به وقتی که میبیند زو و روشنی چراغ بدن رو، تعلق به یعنی تعلق به اون چراغ یا تعلق به بدن فرقی نمی کنه، چون اگه بخواد به بدن هم تعلق بگیره باید از طریق اون چراغ تعلق بگیره، منظور از چراغ هم روح بخاریه که هر نور داره. و این کان البدن و قواها و قواه من اعدا عدو بهی، ولو بدن و قوای بدن از دشمنترین دشمنای نفسه، عدو بهی یعنی عدو به این نور مجرد، این نور استحقاست، ولو دشمنترین دشمنانشه. چرا دشمنترین دشمنانشه؟ چون اون موجود ملکوتی رو که نفس باشه میاره به سمت زمین و زمینگیرش میکنه، بلکه از زمینگیر هم بدتر میکنه، از حیوانه بیارتش پایینتر و در همین عالم مخلدش میکنه و او رو جهنمی میسازه که دیگه به سمت عالم ملکوت نتونه بره. اخلقه الالعرض یعنی به همین امور دنیایی چسبید و سفت هم چسبید، به طوری که گویا مخلد در این زمین شد، در این زمین نتونست خودش را نجات بدهد و به عالم ملکوت برساند. خلاصه مطلب این شد که نفس با دیدن این چراغ بدنی سمت بدن جذب می شود و ارتباطش را با بدن از طریق این چراغ برقرار می کند. پس این روح بخاری که همون چراغ بدن است واسطه تعلق نفس به بدن شد و هو المطلوب. بقیه مطالب ان شاء الله برای جلسه عدو بهی تنبیر به نور استحبود برمی گرده، نور استحبود مذکره، نفس برگرده اینجا نفس بکنشد به نور استحبود برمی